رسیدیم به صفحه 151 پایین صفحه. فرمان که بعد از اینکه در قسمت بالا گفتیم که دلالت فعل معصوم اگر کاری رو ترک کرده باشند فقط میتوان عدم وجوب رو نتیجه گرفت و اگر کار رو انجام داده باشند فقط میتوان عدم حرمتش رو نتیجه گرفت، میخوایم ببینیم آیا مستحب و مکروه بودن رو هم میشه در این دو بخش وارد کرد یا نه. فرمان که و اذا لم یکن صدور الفعل دالن علی الرجحان، حالا که ما در بحث بالایی گفتیم انجام دادن یک کار توسط معصوم دلالت بر رجحان نداره، فقط داره به ما میگه که انجام دادن کار توسط معصوم دلالت بر عدم حرمت داره. اگر میبینید که مثلا معصوم در مضاربشون سود گرفتن، تنها نتیجه ای که از این رفتار معصوم میتونید بگیرید این هستش که این کار کار حرامی نیست، دلالت بر رجحان نداره کاری که معصوم کرده باشند، فقط دلالت بر عدم حرمت داشت در تقسیم بندی بالا. اما میگیم فهل یدل علی عدم کونهی مرجوحا، آیا میتوان از فعل معصوم نتیجه گرفت، آیا دلالت میکند فعل معصوم بر عدم کونهی مرجوحا؟ مرجوح یعنی مکروه، راجح یعنی مستحب و مرجوح یعنی مکروه. آیا دلالت می کند کاری که معصوم انجام داده اند بر اینکه این کار جزء مکروهات نیست؟ یعنی مثلا توی دایره مستحباته، بالاخره معصوم کاری که انجام میده باید حتما یک رجحانی داشته باشه. حالا این اما مطلقا یا با یک بار انجام دادن معصوم ما این کار این نتیجه رو بخوایم بگیریم، او علل اقل فی حالت تکرار صدوره، یا حداقل بگیم وقتی که میبینیم چند بار یک کاری از معصوم صادر شد و چندین بار مثلا دیدیم در معاملاتشون سود گرفتن، در معامله مضاربشون مثلا سود گرفتن، بعد از چند بار تکرار این عمل بگیم خب این نتیجه میگیریم که جزء مستحبات هم هست، یعنی جزء مکروهات نیست چون مکرر داره معصوم این کار رو انجام میده، بتوانیم مستحب بودنش رو هم نتیجه بگیریم. میگن ان الجواب عن ذلک، اگر بخوایم از این مسئله جوابی بدیم، یرتبط به مسئله اخرى، جواب مرتبط هست به یه بحث و مسئله دیگری که در علم کلام و عقاید باید حل بشه و مبناش مشخص بشه، و یه ان المعصوم علیه السلام. اون مسئله دیگر این است که ما در بحث های اعتقادیمون باید اینو حل کرده باشیم که معصومین هل یجوز فی حقه ترک الاولا، آیا جایز است در حق یک معصوم اینکه اولا را بیاد ترک بکنه، یعنی مستحبات را انجام نده، و فعل المکروه و بیاد مکروهات را انجام بده؟ آیا جایز است کسی که معصومه مستحبات را ترک کنه و مکروهات را انجام بده؟ حالا مکروهات انجام دادن مع تکرار او بدونه، یا اینکه مثلا یه مکروهی رو چندین بار انجام داده باشه یا همون یک بار هم نباید انجام بده. ممکنه حالا در مباحث اعتقادی گفته باشیم که یک بار انجام دادن عمل مکروه اشکالی ندارد، ولی معصوم نباید تکرار کرده باشه یک عمل مکروه رو. طبیعتاً اگر اون مبانی اونجا تغییراتی بکنه تو اینجا هم تأثیراتی میگذاره. مثلا اگر گفته باشیم معصوم علیه السلام یک بار مکروه فقط اشکال ندارد ولی تکرار دیگه نباید بکنه، اون وقت توی این بحث ما هم نمیتونیم از یک بار عمل معصوم نتیجه بگیریم. مثلا حالا فرض کنیم بلا تشبیه یک باری نقش شده باشه که معصومی مثلا تخمه شکسته باشن توی مجلس، توی عرفای امروزی تخمه شکستن یک کار ناپسندی به حساب میاد برای افراد بزرگ و محترم و اینا. حالا مثلا همچین چیزی دیده شده باشد، یا مثلا فرض بفرمایید نوع لباس خاصی از معصوم نقل بشه، مو بلند گذاشتن، حالا نمونه عینیش مو بلند گذاشتن که از رسول اکرم نقل میشه، این آیا میره دور جزء دایره مواردی که اگر مکروه هست چرا معصوم علیه السلام این عمل رو انجام دادن. خب اگر ما در مباحث اعتقادیمون گفته باشیم که نه خیر، مکروه انجام دادن برای معصومین اشکالی نداره، حالا شما هی ثابت بکنید که پیغمبر خدا چند بار دیده شده که موهاشون بلند بوده تا سر شونه‌هاشون رسیده، بگیم خب این عمل مکروه هست، در این حال حضرت همین کار رو انجام داده اند، مشکلی به هم نمیزنه، چون در بحث اعتقادی ما مثلا مبنامون این شده که معصوم فقط باید واجبات و محرمات رو رعایت بکنه، مستحبات و مکروهات لازم نیست. در اگر این چنین باشه، اون وقت نمیتواند عمل معصوم هیچ دلالتی در دایره مستحبات و مکروهات داشته باشه. اما اگر ما گفتیم که نخیر، علاوه بر رعایت واجبات و محرمات، مستحبات و مکروهات رو هم باید معصوم رعایت کنه، اون موقع اگر ما دیدیم پیغمبر خدا یه بار موهاشون بلند شده و رسیده تا سر شونه‌هاشون، اون موقع دیگه نتیجه میگیریم از انجام این عمل که دیگه مو بلند داشتن مکروه نیست و در شرایطی مثلا ترجیح هم داشته که پیغمبر خدا این کار رو انجام داده اند. در نتیجه میگیم که این رو باید در مباحث اعتقادی حل کرد، و هی ان المعصوم علیه السلام هل یجوز فی حقه ترک الاولا و فعل المکروه، آیا امکان دارد که یک معصوم مستحبی رو ترک کنه و مکروه رو انجام بده، او لا یجوز ذلک علیه ابدا، یا اصلا جایز نیستش که بخواد این مسئله در اصلا رفتار معصوم رخ بده. ثم انه الا تقدیر عدم جواز ترک الاولا علی المعصوم علیه السلام، فرمان اگر ما در مباحث اعتقادی این گزینه دوم رو انتخاب کردیم و گفتیم علاوه بر واجبات و محرمات، مستحبات و مکروهات رو هم باید معصومی رعایت کنن و نمیشه که اولا و مستحب رو ترک کنن و مکروه رو انجام بدن، یصح ان نستفید من ترکهی عدم استحباب المتروک، می توانیم استفاده بکنیم از ترک کردن یک کار، اگر دیدیم که معصوم یک کاری رو ترک کردن، نتیجه می گیریم که این جزء مستحبات نبوده، و من فعلهی، و اگر معصوم کاری رو انجام دادن، ام نتیجه می گیریم عدم کونهی مکروها، که این کار جزء مکروهات نیست، مثلا مو بلند گذاشتن جزء مکروهات نیست، و عدم و کونه ترک مستحبا، ترک کردن این عمل جز مستحبات نبوده، ترک کردن این عمل جز مستحبات نبوده. چرا؟ چون میبینیم که معصوم ترکش رو ترک کردن، ترک این عمل رو ترک کردن، یعنی این عمل رو انجام دادن. خب اگر ترک کردن این عمل میخواست مستحب باشه، معصوم که نباید یک مستحب رو ترک میکردن. میبینیم که پیغمبر خدا مثلا مو رو بلند گذاشتن، نتیجه میگیریم که ترک مو بلند گذاشتن جز مستحبات نبوده. چرا؟ چون پیغمبر خدا ترک این مو بلند گذاشتن رو ترک کردن، یعنی موشون رو بلند گذاشتن، پس معلومه مستحبی رو ترک نکردن، مکروهی رو انجام ندادن. با اون مباحث اعتقادی اون وقت اینجا میتونیم نتیجه دیگری رو بگیریم. و یجدر الالتفات الى ان الفعل بالترک انما يدلان على ما ذكر عند فرض وحدت الظروف المحتمل دخلها في الحكم الشرعي. فما شایسته از توجه به این نکته مهم داشته باشیم که فعل معصوم یا ترک معصوم فقط دلالت میکنند علا ما ذکر، بر مباحثی که توی بالای تابلو میبینید نوشته شده، چه جلسه قبلی و چه این جلسه، همه این مباحث وقتی برای ما دلالتی دارد فعل یا ترک معصوم، که چی؟ فرض این رو داشته باشیم که وحدت ظروف، وحدت ظروف یعنی یکی بودن شرایط، ظروف یعنی شرایط، در شرایط یکسانی ما بخوایم از فعل یا ترک معصوم برداشت کنیم، المحتمل دخلها فی الحکم الشرعی، اون شرایطی که ما احتمال میدیم در اون حکم شرعی چیه؟ دخالت داشته باشه. فان الفعل ما دام صامتا لا اطلاق له، تا زمانی که یک فعلی صامت و بی صدا باشه، صامت یعنی بی صدا، فیلم صامت میگن، این فیلمایی که قدیم بود و صدا نداشت، فقط تصویر بود، فعل و رفتاری که از معصوم دیده بشه صامت باشه، بی صدا باشه، بی معنا باشه، اطلاقی نداشته باشه، فا فلا یعین الظروف التی لها دخل فی ثبوت ذلک الحر. خود این عمل وقتی اطلاقی نداشته باشه، هیچ پیامو از کنم اطلاقی ازش نشه برداشت کرد، نمیتواند خود این عمل معصوم ظروف و شرایطی را تعیین بکند که اون ظروف و شرایط لها دخل فی ثبوت ذلک الحر، که اون شرایط دخل و تأثیری دارن در ثبوت اون حکم شرعی. مثال میزنم واضح میشه. فما لم نحرز وحدت الظروف، تا زمانی که ما احراز نکرده باشیم یکی بودن شرایط را، فلا یمکن اثبات الحکم. تا زمانی که احراز نکرده باشیم یکی بودن شرایط خودمون با اون معصوم را، نمیتوانیم اون حکم شرعی رو از فعل معصوم برداشت کنیم و بیاریم در زمان خودمون پیاده کنیم. مثال خوبش همین قضیه مو بلند گذاشتن رسول اکرم هست. در تاریخ حالا بعضی از جوان‌ها میبینی موهاشون تا شونه‌شون رو پایین تر ریخته، میگی چرا این کارو می‌کنی؟ اونایشون که حالا کاری به دین ندارن که هیچی، اونایی که در مقدار مذهبی هم می‌خوان باشن، میگن پیغمبر خدا هم موهاشون بلند گذاشتن تا سر شونه‌ها و پایین تر ریخته بوده موهاش. خب اینجا میگیم که ببین، تو در یک نقل تاریخی رو شنیدی که پیغمبر موهاشون بلند بوده، فکر می‌کنی که این یک فعلی است که دارای پیام، دارای اطلاقه و میشه این رو در شرایط خودت هم پیاده کنی، در صورتی که نخه. اولا تو به اون شرایط دقت نکردی، فعل صامت رو نگاه کردی، فعل صامت فعل بی اطلاق و بی توجه به اون شرایطی هستش که درش اتفاق افتاده، و اگر به اون شرایط دقت کنی میبینی که مربوط به زمان ما نیست. چی بوده اون شرایط؟ این بوده که رسول اکرم وقتی که در سال ششم به حج خواستن برن، مشرف بشن، مشرکین خیلی ناراحت شدن و اومدن جلوشون رو گرفتن و نگذاشتن حج مسلمین رخ بده، و حضرت صلح منجر به صلح حدیبیه شد و برگشتن. منتها این که محرم شده بودند و نشد وارد حرم بشند و وارد اعمال حج بشند و برگردن، در تاریخ نقل کردن که حضرت در اون سال تا سال بعد که وعده داده بودن طبق صلح حدیبیه که بتونن مسلمان‌ها برگردن و حجشون رو به جا بیارن، حضرت موهاشون رو نزدن. تا سال بعد موهاشون رو نزدن که موهاشون بلند بشه و برای حج، جزء آداب و مستحبات حج هم هست اگه خونده باشید، توفیر و شعر بلند گذاشتن مو جزء آداب حج هست که به هر حال انسان هنگام حلق و سرتراشیدن کاملا نشون داده بشه این که برای انجام اعمال حج کل موهاشو مثلا تراشیده و اینها، جز آداب حج هست و مستحباتش. در اون سالی که مربوط به صلح حدیبیه هست تا حج بعدی، پیغمبر اکرم موهاشونو نزدن. بنابراین اینکه یه جوونی بگه که پیغمبر خدا همیشه موهاشون بلند بوده و تا سرشونهاشون میرسیده، همچین شرایطی نبوده، یه شرایط خاصی این اتفاق افتاده. این یه نمونهش. یه نمونه دیگه مثلا فرض کنید طرف از امیرالمومنین سوال کرده که پیغمبر خدا همیشه به ما دستور میدن که موهامون رو رنگ کنیم، موهای سر صورتمون رو خضاب کنیم، رنگ مشکی بزنیم، چرا شما این کارو نمیکنید؟ چرا شما موهاتون سفید شده و رنگ نمیکنید و به ما همیشه دستوری نمیدید؟ خب ببینید، اینا همه میاد توی همین فضای فعل و سیره که پیغمبر خدا اگر این کارو انجام دادن، چرا شما این کارو انجام نمیدهید؟ اگر جز مستحبات هستش و پیغمبر انجام دادن، خب شما باید انجام بدید. امیرالمومنین همین بحث رو مطرح کردن، فرمودن که اون شرایطی که رسول خدا این دستور رو دادن مربوط به ابتدای گسترش اسلام بود، ما دشمنان بسیاری داشتیم و وقتی در جنگ ها و رویارویی ها در برابر اونها قرار می گرفتیم، اونا نگاه میکنن میگفتن که اینا رو به یاد گرده پیرمرد همه موسفید از کار افتاده اومدن میخوان با ما بجنگند و خیلی رویه پیدا میکردند و بر ما پیروز میشدن. پیغمبر فرمودن همه موهامون رو رنگ بکنیم و جوان به نظر بیان که دشمن احساس نکنه که با یه عده پیرمرد طرف هستش. امیرالمومنین فرمودن این مربوط به اون شرایط خاص رسول خدا بود و امروز دیگه اون شرایط نیست و چندان لزومی نداره که هر کس موی سر سفید شد هی رنگ کنه. پس ببینید این نکته ای که اینجا در میفرمان و یجدر الالتفات الی ان فعل ترک این نماید اللان علی ما ذکر، فعل و ترک معصومین فقط دلاله. یا مثلا فرض کنید سیر خوردن، درست؟ پیغمبر خدا به یکی فرمودن سیر بخور با غذا خوبه، پرسید چرا خودتون نمیخورید؟ حضرت فرمودن من که میبینی سیر نمیخورم به خاطر اینه که مرتب با مردم صحبت میکنم، با مردم مشهورم، مسجد باید برم صحبت کنم غیره، مردم اذیت میشن. شرایط من اینطوری هست که نباید سیر بخورم برای رعایت حال مردم، ولی شما سیر بخورید. پس معلوم میشه سیر نخوردن پیغمبر دلالت بر مکروه بودن سیر نداره. مورنگ کردن یا مو بلند گذاشتن پیغمبر دلالت بر مستحب بودنش نداره. اون در شرایطی بوده است که پیغمبر نباید سیر می‌خوردن، این در شرایطی بوده است که نمی‌دونم اول اسلام بوده یا چیزهایی از این قبیل. این پاراگرافو خیلی مهمه، منتها باید دقت داشته باشیم که این بهانه هم نباید باشه برای هر کسی. هر کاری میگیم مثلا معصوم اینجور، میگیم این مربوط به شرایط خودشون بوده. یه مشکلی هم این پاراگراف ممکنه ایجاد کنه ها، که در خط بعد بهش اشاره می‌کنه. در صورت جنبندی این قسمت این شد که فرمان کل این درس که ما داریم از سیره معصومین و فعل و ترک اونها میخوان نتیجه شرعی بگیریم، انما یدلان علاما ذکر، فقط وقتی دلالت بر این بحثا داره فعل و ترک معصوم، اندفرز وحدت ظروف خیلی مهمه ازش خط بکشید. یعنی این که فقط وقتی که شرایط ما و معصومین یکی باشد ما میتوانیم از فعل و ترک اونها این نتیجه ها رو بگیریم، و الا اگر شرایط ما و اونها متفاوت شد، مثلا مثال هایی که گفتم سیر خوردن و مورنگ باشتن و مورنگ کردن و غیره، اگر شرایط متفاوت شد، یا هم مثال معروف لباس پوشیدن امام صادق و رسول اکرم که در داستان راستان شهر نتری هم اومده، اینها نشوندنده تغییر شرایط هست، و تغییر شرایط اگر تأثیر گذاره در فعل و ترک باشه نمیتونه برای ما حجت شرعی به حساب بیاد. و من هنا قد یسار و اعتراضون آم، اینجا که میرسه با توجه به اون پاراگراف بالا مرحوم مصنف شیخ فرمان که اگر اینجوری باشه اصلا یسار یعنی برخواسته و مطرح می شود یه اعتراض عامی به چی؟ به کل سیره معصومین، همون اعتراضی که در ابتدای کتاب سری در سیره معصومین شهید مطهری اومده. شهید مطهری دارن سری در سیره ائمیت ها، ابتداش که گفتم مطالعه کنید خیلی مهم هست، چند صفحه اول سری در سیره ائمیت ها دقیقا همین مطلب اومده که شهید مطهری میگن خیلی ها هر کاری میگی که معصومین این کار رو انجام دادن، شما هم باید مثلا در زهدشون، اخلاقشون، رفتارشون، شجاعت، ایمان، هر چیزی میگی، میگم اینا چون معصوم بودن اینجوری بودن، ربطی به ما ندارد. زمین هنا قد یسار و اعتراض عام، یه اعتراض عامی ممکنه هر آدمی که میخواد سیره معصومی رو کنار بگذاره این اعتراض رو مطرح کنه. و چی؟ و هو ان نفس النبوت و الامامه، صرف نبی و امام بودن، یحتمل ثبوت المدخلیت لهما، احتمال داده می شود که مدخلیت داشته باشه این دوتا، تو اون دوتا نبوت و امامت. یعنی هر کار پیغمبر کردن بگیم به خاطر پیغمبر بودنشونه، هر کار ائمه کردن بگیم به خاطر امام بودنشونه، امام حسین در برابر ظلم و ستم و مفاسد اجتماعی قیام کردن بگیم به خاطر امام بودنشونه، به ما ربطی نداره سیره اونها. فلا يمكن ان اداد استفاده شيء من فعل المعصوم علیه السلام او ترکه، اگر این حرف مطرح بشه کلا باید سیره معصومین و فعل و ترکاشون رو بگذاریم کنار، هیچ ربطی به ما پیدا نمی کنه. و این واقعا از آفتها و آسیبهایی است که جامعه اسلامی داره، و متاسفانه خیلی همون هر وقت که منافعمون اقتضا بکنه و مثلا با حرفمون جور در بیاد از سیره اونها شاهد میاریم. هر جا که بگن که خب اگر شما به سیره معصومین اقتدا میخوای بکنی خب اونا اهل اینا بودن، میگیم که نه این مربوط به خودشون بوده، اونا چون امام بودن اینجور بودن، ربطی به ما نداره. جواب این شبهه و اشکال چیه؟ انما دل على کون النبی و الامام قدوتن، آن چیزهایی که دلالت میکند که پیغمبر و امام قدوه شما هستن، قدوه یعنی اسوه، که قوله تعالی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، آیات مختلفی از قرآن از جمله این آیه شریفه که میفرماد اونها اسوه و قدوه و پیشوا و راهنمای شما بودن، ینفی الاحتمال المذکور، این آیات و روایات نفی میکند این احتمالی که توی خط بالایی پاراگراف بالایی این اعتراضه، این احتمال رو رد میکند این آیات. و علیه چجور رد میکنه؟ این صورت که خداوند داره میفرماد که در زندگی رسول خدا اسوه برای شما هست، الگو برای شما هست. وقتی اسوه و الگو شدن رسول خدا، پس باید ما مجموعه رفتارهای اون حضرت رو الگوی خودمون قرار بدیم و از فعل و ترک‌هاشون پیروی کنیم، مگر جایی که مطمئن شدیم این جزء احکام اختصاصشون هست. و علیه فل اختصاص و هو الذی یحتاج الى دلیل دون الاشتراک. معنیش چیه؟ فل اختصاص و یعنی اینکه رفتارها مختص به پیغمبر و امام باشد، این چیزی است که نیازمند دلیله، دون الاشتراک، نه اشتراک دستورات بین ما و اونها. درک کردید؟ یعنی میگیم اشتراک احکام بین ما و معصومین چیزی نیستش که نیاز به دلیل داشته باشه. هر کاری اونها داشتن ما هم باید انجام بدهیم، هر کاری اونها ترک کردن ما هم باید ترک کنیم. به خاطر چی؟ اشتراک، اشتراک احکام بین ما و اونها. اما اختصاص احکام به اونها چیزیست که نیازمند دلیله. یعنی شما اگر مثل همین قصه هایی که گفتم، اگر بخواییم بگیم مو بلند گذاشتن مختص به اون شرایط بوده، این نیازمند دلیله. اگر دلیل داشته باشیم میگیم بله درست میگه. لباس پاره و کهنه پوشیدن مثلا چیزیست که مرف مختص به یه شرایطی هست، بله. امام صادق علیه السلام توضیح میدن، میگن در فلان شرایط پیغمبر و امیرالمومنین لباس‌های کهنه و پاره و چه و چه پوشیدن. امیرالمومنین تو نهی البلاغه فرمان اینقدر کفشم وصله دار و پیرنم رقعه دار و چه بود که دیگه خجالت کشیدم، یا مثلا اون کسی که برام پینه می‌کرد یا کفش بود و اینا دیگه اصلا نپذیرفت، گفت این دیگه این قابل وصله کردن نیست این پیرن یا این کفش. خب میگیم در این اون شرایطی که در اون دوران هست، حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند که آن شرایط اقتضا می‌کرد که اونها باید این چنین می‌پوشیدند و این چنین رفتار می‌کردند. و ما میگیم فل اختصاص و هو الذی یحتاج الی دلیل. این که بگیم یه کاری مختص اونها بوده چیزیست که نیازمند دلیله و با دلیل فقط باید پذیرفت. اگر دلیلی نداشت، نداشتیم و وجود نداشت، دیگه حق نداریم بگیم که امام حسین چون امام بودن در برابر مثلا گناهان اعتراض کردن، ربطی به ما نداره. نه، میگیم اصل بر اشتراک است. هر کاری اونها کردن ما هم باید پیروی کنیم، هر کاری اونها ترک کردن ما هم باید ترک کنیم. اصل رو باید بر اشتراک بگذاریم، مگر جایی که دلیل خاصی بر اختصاص پیدا بشه.
دلیل خاصی که
خب اونجا که ببینید، اونجا میگیم که بر اساس اون بحث اعتقادی اگر گفتیم که اونها مستحبات رو انجام میدهند و مکروهات رو ترک میکنن، اگر دیدیم پیغمبر خدا مو بلند گذاشتن، میگیم مو بلند گذاشتن مکروه نیست، حتی مستحبم شاید باشد. اون وقت اگر کسی آشنایی با تاریخ و روایات معصومین باشه، دلیلی اگر آورد گفتش که پیغمبر به این دلیل اومدن مو بلند گذاشتن، ما کلا این بحث رو میذاریم کنار و دیگه برای ما حجت و الگو و دلیل شرعی نخواهد شد، چون مختص به اون شرایط صلح حدیبیه و سال بعد از آن بوده، دیگه ربطی به دوران دیگر نداره. دلالت و تقریر. دومین بخش از دلیل شرعی غیر لفظی، اینا یادتون هست دیگه الان گفتم دلیل ها بخشی شرعی بود بخشی عقلی، دلیل شرعی لفظی بود غیر لفظی. غیر لفظی ها بخشیش عبارت از رفتار و فعل معصومین که هم شامل فعل هم شامل ترک، یه بخشی هم عبارت از تقریر. تقریر به معنی این استش که کاری در معرض دید و اطلاع معصوم رخ داده باشه و ایشان از کنم که اعتراض نکرده باشن، رد نکرده باشن. لازم نیستش که حرفی زده باشن بگم بله من هم با این کار موافقم. اگر سخنی گفته باشن که میره جزء دلیل های لفظی، اگر سخنی فرموده باشن که بله من هم با این کار شما موافقم، میره جزء دلایل شرعی لفظی. اما وقتی که ساکت باشن و چیزی نگن، همین چیزی نگفتن و سکوت معصوم در برابر کارهایی که در معرض دیدشون رخ داده، این به عنوان یک دلیل شرعی میتونه به حساب. میگن حالا چرا ما
این برداشت رو داریم؟ چرا سکوت معصوم رو نشانه تأییدشون میدانیم؟ فرمان که این که سکوت معصوم نشانه تأیید است به دلیل یه سری نکات، یعنی عقلمون اینو میفهمه و عرف این رو میفهمه، یعنی کل درس امروز اینجا رو دارن توضیح میدن. چرا معصوم؟ مثلا فرض میکنن معصوم دیده باشن که یه عده‌ای دارن میوه های سردرختی رو میفروشن، آیا میوه ای که هنوز به بار نیامده میشه فروخت یا نه؟ معصوم دیدن رو در دوران رسول خدا تو مدینه هم رخ داد و حضرت هم چیزی نگفتن. چرا وقتی حضرت سکوت کردن این نشانه تاییده؟ بگیم هم عقل ما اینو میفهمه هم عرف اینو میفهمه. عرف چجور میفهمه؟ عرف میگه خب مگه معصوم حافظ دین نیستن؟ وقتی معصوم علیه السلام حافظ دین هستن، خب باید اگر جای میبینن گناهی و کار اشتباهی داره رخ میده اعتراض میکنن، وقتی اعتراض نمیکنن چون در یه نستش که اون رو تایید میکنن. عقل هم چی میگه؟ عقل هم بیاد میگه که ایشون به خاطر معصوم بودنشون نباید گناه کنن، یا معصوم نباید اجازه بدن که اون مصلحت و اون عرض کنم که غرضی که در دین هست فوت بشه. معصوم نباید گناه بکنه، معصوم نباید غرض و هدف دینی رو نقض کنه، معصوم گناه نمی کنن. چه گناهی هست؟ مگه اگر امام صادق هیچی نگن گناهی هست؟ میگیم بله، این که نهی از منکر نکردن این خودش یه گناه دیگه. اگر معصوم ببینن داره یه حرامی اتفاق میفته هیچی نگن، خدا این نهی از منکر رو ترک کردن، یه گناهه و ما میدونیم که معصوم گناه نمی کنه، پس معلوم میشه که این کاری که رخ داده جز کارهای حرام نبوده، جز کارهای جایز بوده. یا مثلا معصوم نباید تعلیم و آموزش جاهلین رو ترک کنه. تعلیم جاهل لازم هست. اگر معصوم ببینن که یه دادمای جاهلی هستند و هیچ توجهی ندارن به این حرام شرعی و دارن این کار رو مرتکب میشن، امام صادق هم هیچی نگن، خب نشون دهنده این هستش که یه کار واجب رو امام صادق دارن ترک میکنن، جاهلی رو تعلیم نمیدن و در حق معصوم نیستیم جاهل نیست. پس نتیجه میگیریم که معلوم میشه این کاری که این ملت داشتن انجام میدادن کار حرامی نبوده. پس کل درس امروزی مقداری ممکنه عبارت چند شاخه‌ای بشه، همش روی این قسمتشون دارن مانور میدن که چرا ما از سکوت معصومین تاییدشون رو باید نتیجه بگیریم. با چه دلیلی؟ میگیم هم عقلمون هم عرفمون رو میفهمه، عقلمون با این توضیحات، عرفمون هم با همین بیان. دلالت و تقریر اذا واجه المعصوم علیه السلام سلوکن معینن، سلوک یعنی رفتار، سلوکن معینن انگامی که مواجه بشوند معصومین با یک رفتار معینی از مردم. مثلا همون مثالی که از کردن معاملات مختلفی که در دوران معصومین وجود داشته، انواع معاملات میبینیم که معصومین چیزی نگفتند و ساکت موندند. فَإِنْ تَكَلَّمَ وَرَّفَزَهُ، اگر سخنی فرمودند و رفض کردن، رفزه یعنی رد کردن، اگر سخنی فرمودند و رد کردند، رفضهو حرکتاشو بگذارید، اگر سخنی فرمودند و رفض کردند، رفضهو کان ذالک دلیلا شرعیا، یا لفظی یا که این کاملا داریم که مثلا فرمودن که این کار را نکنید، مثل آیات مختلف قرآن در مورد حرمت ربا. خب مردم ربا میگرفتند، ربا میخوردند در دوران صدر اسلام، یعنی در دوران جاهلیت، همونطور که در همه جای دنیا ربا خوردن متعارف هست. اسلام اومد به صراحت این رو جلوش رو گرفت، من راضی نیستم و در حکم جنگ با خودم. و این سکتن، اما اگر معصوم ساکت موند و چیزی نگفت، کان ذالک کاشفن عن الامضاء، این کشف میکنه از امضاء و تایید توسط معصوم. کل درس پس باقی مانده درس سر همین استش که ما از کجا میفهمیم که سکوت معصوم نشانه رضایت و تاییدش هست.
کاشفیت و سکوت عن الامضاء، این که میبینین معصوم که ساکت ماندن کشف از امضاء و تاییدشون داره، یمکن ان توجه به نکتتین، میشود توجیهش کرد با دو نکته، به دو روش، یه نکته عقلی یه نکته عرفی. استثاری یعنی هم عرفی، استثار عرفی، هم عقل ما اینو میفهمه هم عرف همچین قضاوتی رو داره. نکته استظهاری و عرفی صفحه بعد، اول بخونیم راحت تره. و اما نکته تل استظهاریه، عرف از کجا استظهار این رو داره؟ عرف استظهار یعنی برداشت. عرف از کجا برداشت میکنه که معصومی که ساکت موندن نشانه تاییدشونه؟ فهیه ان ظاهر حال المعصوم علیه السلام، ظاهر حال هر معصومی این چیه؟ انه حافظ للشریعه و مبلغ لها. بخیر جایگاه امام معصوم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نستش که چی باشن؟ حافظ این دین باشن، مبلغ این دین باشن. فسکوته دلیل الامضاء من هذا الجهه، ساکت موندن و هیچی نگفتن و رد نکردنشون دلیل هست بر اینکه تایید میکنن و راضی هستن که این کار رخ بده. حالا برگردیم صفحه قبل، برگردیم صفحه قبل. پس فرمودن کاشفیت و اینا رفتیم و بعد که متوجه بشید مطلب ساده ای هست، پیچیده نیست که حالا یه مقداری عبارت رو چند شاخه کردن، مطلب ساده ای. بفرمان کاشفیت و سکوت عن الامضاء، این که ببینید امام صادق هیچی نگفتن نشانه تاییدشونه، با دو نکته و دو روش میشه اینو اثبات کرد. عقل ما چی میگه؟ و اما نکته تل عقلیه، عقل در این زمینه چی میفهمه؟ فیمکن بیانها تارتن، اینجوری بیان کنیم، به ان سلوک، سلوک چی شد معناش؟ همون رفتاری که مردم دارن انجام میدن، رفتاری که مردم دارن انجام میدن، مثلا معامله از کنن که نسیه یا سلف انجام میدن. اذا لم یکن مرضیاً شرعاً، اگر مورد رضایت شارع نباشه، فیلزم به مقتضا اسمتهی ردعه علیه السلام، لازم است به خاطر اسمت امام صادق علیه السلام باید چیکار کنن؟ رد کنن و منع کنن از این کاری که مردم دارن انجام میدن. چرا امام صادق باید این کار انجام بدن؟ اما من جهت وجوب نهی عن المنکر، یا به خاطر این که بگیم امام باید نهی از منکر کنن، نهی از منکر رو وقت ترک کردن میشه کار حرام، معصومان که نباید کار حرامی انجام بده. او من جهت وجوب تعلیم الجاهل، یا به خاطر اینکه بگیم که بالاخره تعلیم جاهل جزء لازم مسائل واجبه، وقتی امام صادق میبینن یه عده‌ای دارن یه اشتباهی انجام میدن و هیچی بهشون نمیگن، پس معلومه دارن تعلیم جاهل رو ترک میکنن و در نتیجه مرتکب گناه میشن. نعوذ بالله. وقتی میگیم پذیرفتیم که معصوم گناه نمیکنن، پس معلومه که اون کاری که مردم داشتن انجام میدادن کار حرامی نبوده، نشون دهنده تایید معصوم میشه. و اخرى بان السلوک اذا كان يفوت على الشارع غرضه فيلزم الردع عنه. و راه دیگه ای هم که عقل میتونه نتیجه بگیره این هستش که اون سلوک، اون رفتاری که مردم دارن انجام میدن، اگر از چیزایی هستش که فوت میکند بر شارع و بر معصوم و دین اسلام، غرض دین را، این معامله‌ای که مردم دارن انجام میدن، اگر از کارهایی هستش که داره غرض دین رو نقض میکنه، خدا مثلا دوست نداره که مردم سود بگیرن تو مزارع باهاشون، ولی اینا دارن سود میگیرن، اگه واقعا خدا نمیخواد نقض غرض اشکال داره و معصوم نباید سکوت کنه که این غرض شارع نقض بشود. فیلزم الردع عنه، باید جلو این کار رو بگیرن. فان نقض الغرض لا يجوز على العاقل، آدم عاقل که حاضر نمیشه که غرضای مهمش نقض بشه و به این راحتی از دست بره. پس از این راههای عقلی و عرفی میشه نتیجه گرفت که وقتی معصوم علیه السلام اعتراض نکردن، حتما اون کار مورد تایید شارع بوده است. پاراگراف بعدی یه مقداری ممکنه پیچ داشته باشه، ان شاءالله جلسه آینده در موردش خواهیم خوند. اون تا عبارت رو اول و آخرش رو خوندیم که متوجه بشید ساختار چیز دشواری نیست. مطالبه فرمایید تا جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.